بسم الله الرحمن الرحیم. فقه فرهنگ استاد موسوی، تاریخ 20 دی 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. فکر میکنم که در مباحثه‌ای که جلسه گذشته داشتیم تا حد خوبی ذهنیت ما نسبت به دوره علامه حلی شکل گرفت. قرار شد یه سری متن‌های دیگه که مربوط به علامه است رو توی گروه بذاریم، یه مرور خیلی کوتاه بکنیم چون به سرعت میخوام بریم سراغ دوره بعدی، یعنی دوره صفویه که خب تقریبا کانونی ترین دوره تحولات تمدنی در مناسبت با این پدیده است و زودتر بتونیم بحث رو به یه جنبندی روشنی برسونیم. خب بفرمایید دوستانی که علامه رو کار کردن غیر از همون متن اولیه‌ای که مورد بحث بررسی قرار گرفت.
علامه دو دسته در واقع متن ازش بود. یه دسته که بحث کراهت رو مطرح می‌کرد که عمده خوندیم، بعد یه عبارت بود که از حرمتش دیدیم، مثلا خیلی کتاب دیگرش یه کتاب بود نهایه و نکته ها، نمیدونم حالا اینم خلاصه بود که بیا یک فرق داشت. مثلا اونجا جلد یک صفحه 329.
خب دوستان بیا
اونجا میگن که لا یصل انسان فی صوب فی تماثیل ولا یجوز الصلاة فیها ولا الخاتم الذی فیه صورت. اونجا خب مثلا این نهی شکلی دارن.
نقطه جدیدی اگه هست
اونم هم این دو، ما کراهتش رو خوندیم، کلا علامه رو اساس کراهت توضیح دادیم. محققت
شما علامه رو دارید میارین، نکت النهایه که چیز دیگه مال محقق حلیه. محقق حلی کیه؟
خارزاد
دایی ایشون.
تو خود علامه باز تحریر هم باز همینجوری داشته، یعنی حرمت
البته متأثره، یعنی محقق حلی متأثر روی هم
محصر
به باشه کتا متأثر.
ما فکر کردیم اون علامه حلی فکر کنم محقق رو که هیچ چیزی فکر شما
کسی نقطه دیگه نداره؟ اگه ندارید بریم سراغ دوره بعدی. خب دوره بعدی مرکزیت
اون تعمد کردم حالا در تایید اون تعلیق باز یه عبارت داشت مثلا
خب خودم یه علامه‌ای پس عبارت بخونیم دیگه با نمی‌شیم دوستان، اگه هر عبارتی دارم بخونیم دیگه نگاه نکنیم توی متن.
یه تعبیری دارم که از سادس بشر تکره الصلاة فی صوب فی تماثیل باز کراهت میگه، بعد ادامش میگه ولو غیر الصوره زالت الکراهه، یعنی یه تغییر تو صورت ایجاد کنه حتی کراهتش هم میره. این در تایید اون تحلیل دیروز
فهم دوره علامه حلی با بیان خود ایشون تا حدی واضح شد، یعنی اوجش همون بحثی بود که ایشون در مورد قندیل و لوستر کعبه و مشاهد مشرفه گفتن دیگه که یه زائقه ای رو نشون میده. پس اینجوری نیست که فصل اصلی تحول دوره صفویه باشه. شما فکر کنید یه دفعه تو دوره صفویه فقهای ما نظرشون عوض شده، داره تطور آهسته آهسته شکل میگیره. خب دوره بعدی نزدیک میشیم به ما قبل صفویه و صفویه. قبل صفویه کجاست حوزه علمیه؟ در شام. خب و حلقه اتصال از دوره علامه به لبنان شخصیت خیلی مهمیه. فخرالمحققین رو همه میشناسین دیگه، فخرالمحققین فرزند علامه است، ایشون استاد شهید اولم هست. یعنی نقطه اتصال دوتا مکتب کیه؟ فخر. فخری که ویژگیاش اینه که تو اشکال کردن به علامه تقریبا میشه گفتش که جدیه، اما از اون ور دیگه هم سعی میکنه که به نحوی شرح دهنده اندیشه خود علامه هم باشه. ولی زب میتونیم بگیم شما به واسطه خود فخر توی جبل عامل بعدها یک مکتب جدید رو داریم. طبیعت جبل عامل طبیعت شام دوستان، دیگه طبیعت عراق نیست. البته شما یک شیعه در جبل عامل، شیعه در جبل عامل یعنی چی؟
اقلیت.
یه اقلیت تحت فشار، چون حاکمیت چی بالا سرشونه؟ مسلمان. شما تو دوره ای البته در مورد شهید اول داریم صحبت میکنیم که هنوز پایه های حاکمیت عثمانی و صفوی استحکام پیدا نکرده، همون اوایل درگیری های ترکانه توی اون منطقه.
مؤسس جبل عامل که میشه شهید اول دیگه، درسته؟
شهید اول دمشق بود میره و
شهید اول توی هله تربیت شده، بعد برمیگرده محلی شده جبل عامل.
مؤسس مدرسه شامه. جبل عامل رو بخوایم در نظر بگیریم، خب بالاخره چهره مثل محقق کرکی رو نباید دیگه نایده بگیریم. یعنی در یک دوره 100 ساله پس از شهید اول ماهان کرکی پدید میاد و بعد از ایشون خب دیگه شهید ثانی.
شهید ثانی سنش بکنم بیشتر از ماهان کرکی، درسته؟
نه نه، شهید ثانی شاگرد ماهان کرکی تا حدی اصلا محسوب میشه، ولی شاگرد به این معنا مثلا بخوای بگی خودش صاحب مکتب، نه اینطوری نیست. مثلا مناسبت شیخ انصاری با صاحب جواهر یا همچین حالتی داره. ولذا بعدی که محقق کرکی به دعوت شاه اسماعیل صفوی، دعوت مال، یعنی دعوت مال مؤسس بوده، مؤسس سلسله صفویه که قطب علوی ها هم در حال حاضر هست. علوی ها رو من براتون توضیح دادم قبلا دیگه، یک جریان صوفی بوده که تا عمق آناتولی، تا ته حاکمیت عثمانی رو زیر سلطه طریقت خودش داشته. اینا همه معتقده به ائمه اثنی عشر هم، البته مثل خیلی از جریان های تصوف، و قطبشون هم کجاست؟ تو اردبیل شیخ صفی و بعد از اون شاه اسماعیل. حالا شاه اسماعیل میاد در مقابل عثمانی ها چیکار میکنه؟ قطبه، شما فرض کن قطب کل منطقه بلندشه بره حاکمیت تشکیل بده. خیلی متزلزله اون طرف قصه، اون طرف قصه دیگه مشروعیت خاصی نداره. این طرف برای اینکه مشروعیت خودش رو توسعه بده بچه فقاهتی نیاز داره، میاد میره رقیب اصلی این جریان که چیه؟ از جبل عامله به محقق کرکی میگن بسم الله بلندشو بیا آقا، حکومت و همه چی مال تون.
رقیب
عثمانی ها میگه، رقیب علمای حنفی عثمانی ها. و خب طبیعتاً یه ارتباط نسبی باطنی هم دارن دیگه، اعتقادات اینا با اعتقادات اینا خیلی نزدیک‌تره تا اعتقاداتی که موجوده تو جریان رسمی فقهی اهل سنت. جریان تصوف از نظر اعتقادی و فکری نزدیکن به شیعه، از جریان فقهی اهل سنت فاصله میگیرن. لذا خب طبیعی هم بود، یعنی اتفاق دعوت کردن از محقق کرکی توسط این جریان صوفیانه طبیعی بود و خب طبیعتا هم میخواستن یه مکتب شکل بدن و از همه اون ادبیات استفاده بکنن. از اون ادبیات متأثر هم شده بودن، البته این هم در نظر بگیرید. محقق کرکی میاد و در یک بازه زمانی کوتاه اول دعوت میکنن اینجا برای علم و معرفت و اینکه بیاین بالاخره منطقه رو تو دستتون بگیرید دیگه. ایشون توی یه بازه زمانی تا شاه طهماسب دیگه تبدیل به شیخ الاسلام کسی بوده که نائب داشته تو مناطق مختلف. این نائب داشتن تو مناطق مختلف و دوباره ایشون از اسلوبش از که میگیره شهید اول. شهید اول اون مدتی که توی شام بود نائب داشت، همون سیستم وکالت ائمه متأخرین خصوصا آقای امام موسی بن جعفر رو خودش داشت. من این کتاب لمعه رو می‌نویسه برای یکی از نائبانش در کجا؟
خراسان.
که اون نائب دنبال حکومت را انداختن بودن. قشنگ توی مقدمه خود تو مقدمه خود لمعه هست. چرا حالا شهید ثانی داره کتاب شهید اول رو شرح میده؟ بخاطر شهید اول مؤسسه. یعنی شما مؤسس مکتبه. جایگاه شهید اول از جهت مؤسس مکتب بودن معلومه دیگه.
عثمانی‌ها
هم تقلید
کردن، یعنی
همچنان
سیستمی
عثمانی
داشتن
و اونا فاصله جدیه. چرا؟ عثمانی‌ها برای عثمانی‌ها هم صوفی بودن، اما بیش از صوفی بودنشون نیروی نظامی هم. نیروی نظامی نیاز به یه این یک نیروی نظامی که تمایلات اصلیش اینو ول بکنی بخواد اسلام خودشو معرفی کنه، یه اسلام صوفیانه معرفی میکنه. اسلام صوفیانه هم گرایشش به سمت چیه؟ تشیع. بخواد فضای عمومی جهان اسلام حفظ کنه که نمیتونه تشیع بیاره، لذا نیاز داره برای این که مشروعیت خودشو تثبیت بکنه یه دست فقهای اهل سنت رو بیاره. فقاهت هم تو این منطقه، تو کل منطقه خراسان و منطقه عراق و منطقه آسیای میانه، فقط حنفیه. اینا هم فقط حنفی رو میارن و محکمش میکنن. بعد حالا تو تنظیمات اصول دوره تنظیمات عثمانی سعی میکنن اصلا اینا تا حد زیادی انضباط هم بهش بدن، طرق صوفیه هم جمع جورتر بکنن. این مربوط دوره متأخره. تو دوره متقدم اینا یک جریانه نظامی هن، تمایلات اسلامیشون صوفیانه است و برای این که بتونن برای این مشروعیتی پدید بیارن میرن سراغ نگاه های حنفی. خب لذا رقیبشون جریان شیعی. شهید اول شهید میشه کجا؟ از بین از این کسی مشرف شده سوریه؟ انشاءالله مشرف بشه. یه قلعه وسط خود دمشق قلعه است، در کنار، یعنی مقام دفن حضرت رقیه کنار مسجد جامع امویه، که مسجد جامع اموی تقریبا میشه گفت یکی از مراکز اصلی مساجد اصلی شامات بوده دیگه، و حاکمیت اموی پایگاه رسانه‌ایش اینجا بوده. در نزدیکی اینجا با یه فاصله قلعه دمشق، تو همین قلعه به شهادت میرسه شهید اول. شهید ثانی چین و به شهر هیزن شهید ثانی توسط کی؟ حکومت عثمانی. تو چه دعوایی؟ دعوای عثمانی صفوی. یعنی اون بر شما دعوا میکنه، این بر هزینه شو؟ آره دیگه، شیعیان موجود ذیل حاکمیت عثمانی باید. تازه اینا هزینه های حاشیه‌ای رو دادن. چرا؟ چون جریان فقط اینا رو جمع میکرد. بیشترین هزینه رو کیا دادن؟ طرفداران قطب اردبیل دارالارشاد. کیان؟ موسوم به علویات. چرا؟ اینا رو اجازه ارتباطشون رو با این فقها ندادن. بعد اینکه این ارتباط رو اجازه رو قیچی کردن این ارتباط رو، خب اینا دیگه پایبندی دینیشون فقیه نبود بینشون. و وقتی فقیه نباشه چی میشن؟ آره دیگه، پایبندی دینیشون کم میشه و همین رو استفاده کردن برای اینکه بگن اینا چی هم؟ بیدینه. اصلا کلا نصیریه و اینا همه شوخیه دوستان. کل داستان اینه. حالا چرا شهید ثانی با محقق کرکی مشکل داره؟ چون شهید ثانی میگه بابا ول کنین، دعوا نکنین با اینا، بذار من این علویا رو
بدارم
تمام اینا رو جمع میکنم، بعدش یک نفوذ گسترده کل منطقه زیر پرچم ماست. اشتباه داری میکنی. لذا شیخ بهایی هم مخالفه، حتی درگیریه عثمانی صفویه. چرا؟ چون تشیع داشت توسعه پیدا میکرد. شما اجازه میدادی جریان معنوی کل آناتولی تو مجتمع بود، به علاوه جریان معنوی شامات، جریان معنوی منطقه کردی یعنی کردستان، و تمام بود دیگه مثلا.
واقع کرکی هم میدمه تو فضا دیگه.
واقع کرکی رفته دیگه تو بایه بازی دیگه. حالا نگاه کنید، من میگم نگاه اینقدر ساده قضاوت نکنید. واقع کرکی چی داره میگه؟ واقع یعنی بعضی وقتا رفقا قضاوت کردن ما از جایی که نشستیم. بیایم بیرون از این دعوا، واقع کرکی چی داره میگه؟ واقع کرکی میگه نکن. این گوشت لخم آماده است. من اگه برم این ارتباطو بگیرم کل ایران تو دستم. ما الان چرا شیعه ایم؟ یه حاکمیت هم داریم، استقرار هم میدیم با استحکام هرچه بیشتر. کارش واقعا حساب شده و درست بود. آفرین، دمیدن در درگیری غلط بود. حالا محقق کرده که هم باید جزئیات رو بخونی دیگه.
حتی اون رساله، اون رساله مهمی در وجوب لعنت خلفا میده
بله.
خوشبانه
چرا؟ چون من به نظرم محقق کرکی ورودش درسته، ولی یواش یواش داره یه مسیر یعنی داره میفته تو بازی جریان هوادارش و اینجا اختلافات جدی میشه دیگه بین محقق شهید ثانی و محقق کرکی. شیخ بهایی شما خب پس نیا کنین، ما یه محقق کرکی رو داریم، یه شهید ثانی رو داریم. شهید ثانی کجاست؟ تو شامه. محقق کرکی اینجاست. موقعیت این دوتا هم با هم دیگه متفاوتن. بعد از این شیخ بهایی رو داریم و میرداماد. دوستان اینجوری نیست که با شیخ بهایی داستان شروع بشه، با فقه شروع میشه، بعد بحثای عرفانی و فلسفی. یعنی شیخ بهایی و میرداماد تو این دوره. و جالب اینجا که مجلسی اول شاگرد همیناست. شما تو یه دوره مجلسی اول و ملا صدرا رو داری. شما الان یه حاکمیتی داری، میخواد به جنگ یه عده دیگه بره. شما میخواد به جنگ یه عده دیگه بری. باید چیکار بکنی؟ تا میتونی اونو تبدیل کنی به چی؟
قطب.
آره دیگه، تا دو قطبی نشه که نمیتونی جنگ را بندازی. جنگی که بهانه‌ای نداره. یا باید بگی میخوام عتبات از اینا بگیریم. یا کنی همه جنگا هم تو فضای چیه؟ گرفتن عتبات از اینا، اینا و طرف مقابل رو باید حتما یه اتهام سنگین بهش بزنید. عمرم همینطور
که صفویه مستقل بشه.
صفویه مستقل شد تموم. نه جنگ بعدی یا کنید عثمانی ها اساسا بعد از این که صفویه جدا شد به خاطر این که حاکمیتش متزلزل نشه کلن کاری به مرز شرقی خودش نداش که مقابلش کنم. من میرم اروپا رو میگیرم چون اروپا کافرن، راحت میشه مسلمونا رو انداخت به جونش. تو وسط اروپا بود، از این ور دیگه کی داره دعوا رو تحریک میکنه؟ حالا یواش یواش انگلیسی ها و پرتغالی ها و اینا هم اومدن وسط این دعوا تو دوره صفویه.
کشور گشایی
آها
ایران انگیزش چیه برای دعوا؟
ایران خب میخواد توسعه بده دیگه. آره دیگه، صفویه میخواد بره اول میگه عتباتو بریم بگیریم، بعدش یواش یواش میگه آقا بریم کشورمون توسعه بدیم، اون برام که هوادار ما. بهانه‌اش هم چیه؟ آقا علوی ها رو نگاه کن، شما دارین چیکار میکنین؟ شیعیانو پیروان امیرالمومنینو نگاه کن شما چیکار دارین میکنین؟ شهید اول شهید ثانی نگاه کن، اینا شهید کردین به خونخواهی اینا به و و همه اینا دیگه برای خودش چی پیدا میکنه؟ مبرر پیدا میکنه. دوره صفحه دوره مهمیه دوستان. این دوره رو اگه نتونیم خوب درک بکنیم نمیفهمیم ما الان میراثدار چه فرهنگی هستیم. فرهنگ فقاهتی الان مد نظر بنده است. پس از محقق کرکی که شروع میشه و شهید ثانی که دو قطبن در دو سمت در ابتدای دوره صفویه، شما به دوره بعدی میانی که میرسی شیخ بهایی و میرداماد داری. تو دوره بعدی مجلسی اول ملا صدراست، فیض کاشانی و مجلسی دوم توی دوره این که صاحب وسائل در انتهای این سیر قرار میگیره. یعنی سیریه که این سیر دوم، چون تیپ محقق کرکی و شهید ثانی رو دیدین دیگه چه فقاهت آره ساخت یافته سفت و یواش یواش وارد دوره شیخ بهایی و میرداماد مجلسی اول ملا صدرا فیض کاشانی صاحب وسائل میشین، یک نوع معنویت گرایی اخباری شما میبینید که داره پررنگتر و پررنگتر میشه.
این دسته مقدس
اردبیلی؟ بله بله.
تو عرب هم
دیگه مقدس اردبیلی؟
مقدس
اردبیلی کجاست؟ یک مناسبت نسبی محتاطانه داره دیگه ایشون، اگر که نگیم انتقادی، که بعضی جاها ادبیات انتقادی
برای همین هم بهش مقدس میگه.
آره دیگه، چون
حکومت کنار نه
کلا میکشه کنار. این دوگانه بعدها و بعدها هست همراه ما. تو فتاوا کاملا خودشو نشون میده، یعنی شما میبینی تو فتاوا میبینی ایشون یه چیز میگه، یه چیز دیگه طرف مقابل یه چیز دیگه میگه. خب الان دوستان
بخش جریان مقدس اردبیلی بیشتر تاثیر نداشتن تو پرید اومدن
مقدس اردبیلی، ادامه کیه؟
شهید
ثانیه. ولی هویت ایرانی رو کی داره شکل میده؟
نه
بعد از محقق کرکی، یعنی هویت ایرانی واقعا متأثر از شیخ بهایی، میرداماد، مجلسی اول، ملا صدرا، فیض کاشانی، صاحب وسائل، که حالا میگم تفاوت اینا یه مقدار وارد بحثش میشه.
حوزه میاد پشت محقق کرکی.
حوزه کجا؟ همینه دیگه الان دعوا. حوزه اصلی شما جبل عامل بوده، حوزه جبل عامل پشت مقصانیه. چرا؟ چون منافعش هم ایجاب میکنه. شما الان توی یه موقعیتی پروژت معلومه، اینا دارن میزنن پدر پروژت در میارن. حوزه علمی اصفهان نه، قصهش فهم میکنه
خیلی از جبل عامل میکنم سیستم خورده عالم بزرگ.
بله
پسر شیطانی خودش کمشون میاد ایران.
بله بله، خب طبیعیه دیگه بابا، اینجا قدرت از پول، از امکانات، از زندگی، از آقا میشی. بعد هر کدوم از شهید مقصانی هم کلی آدم نیاز داره، چون تو هر منطقه بعد
مگه جبل عامل چقدر
یه نفر مرکز اصلی علمی ما بوده. دقت کنید دوستان، نگاه نکنید الان جهان اسلام بیرون ایران شیعه نیست، حوزه علمی شیعی قدرتمندترین حوزه بوده، از سمرقند و کش بگیر تا جبل عامل و هله و بخشای مختلف جهان اسلام تا تونس و مصر. ما خیلی جاها در آستانه جمع کردن کل فضای جهان اسلام بودیم، اتفاقاتی افتاده که ما عقب نشینی کردیم، که دست دادیم صحنه رو، که صحنه رو طرف مقابلمون گرفته. همین الان خیلی از سنی‌های لبنان با دو عقبه سه عقبه بری جلو می‌بینی چی هست. تو شام هم همینه، ترکیه هم همینه. این علوی بوده چی شده؟ ولی خب دیگه معلومه دیگه، علوی که پایبند به دین نباشه، خب حالا آدم دینداری میگه آقا ولش کن دیگه، من دیندار یعنی سنی، علوی یعنی شیعه، یعنی چی؟ اهل مشروب خوری، اهل همینجور کسافت کاری، اهل یعنی شما اهل چپا و کمونیستا توی ترکیه کیان؟ همین علوی ها، آدم های مشروب خور و خلافکار و دوروری های آتاتورک و خود آتاتورک، این همه علوی ها. مسئله ساده نیست دوستان، بازی وقتی خوب توسط یکی دیگه طراحی بشه شما بیافتی توش میشه این. حالا من عرضم اینه، وقتی دارید فتاوای شهید اول و شهید ثانی رو میخونید، وقتی دارید تبویب فیض کاشانی رو میبینید و صاحب وسائل، یا نگاه های شیخ بهایی را دارید مقایسه میکنید با مجلسی اول، باید بدونید دارید یک متن فقهی دارای مناسبت با حکومت صفوی رو میبینید. اول از همه برگردین، شما دوستانی که یه فضای صفوی رو دیدن، یعنی مساجد رو، یه توصیف بکنید از مساجد دوره صفوی. ما الان مساجد دوره سلجوقی داریم، مساجد دوره سلجوقی چه شکلی هن عمدتن؟
گنبد مثلثی؟
نه، گنبد مثلثی مربوط به دوره چیزان آل زیارن. خب و بعدها آل بویه، اینا از شمال اومدن و طبرستان. نه گنبدشون همین حالتو داره. اگر دقت بکنید توی دوره سلجوقیان و دوره ما قبل، به تعبیر دقیق‌تر ما قبل صفویه، عمدتاً ما با آجر احسن و آجر یه برجستگی‌هایی داریم که این برجستگی‌ها تو دل همدیگه قرار می‌گیره و از کاشی حداقل استفاده داره شکل می‌گیره. یعنی فن کاشی و نقش و نگار در دوره سلجوقی جدی نیست، البته داریم، یعنی اینجور نیست آیات و قرآن با همین حالت نوشته شده باشه، توی بالای مسجد، توی محراب اسماء اهل بیت نوشته شده باشه. خیلی جالبه، اسم 12 امام رو ما تو دوره
سنشون،
آره تو همین دوره داریم، مساجد داریم مربوط به دوره قبل از صفویه با اسم 12 امام. جالب اینجا فقط اینجا نداریم، تو ترکیه هم داریم، تو جای دیگه جهان اسلام هم داریم. نه موارد داریم که اشعری مبشره است که در کنار اون اسامی 12 تا امام هم است، اون مربوط به دوره بعد از نه. یعنی حاکمیت عثمانی به دنبال اینه که بگه من آقا اینجور نیستش که این وری باشم، من چیم؟ هم اشعری مبشره رو قبول دارم، هم 12 تا امام، و باید بتونی یه ادبیات بینابینی درست بکنه. خب اگر که شما بخواید ذهنیت دوره صفوی رو دریافت بکنید، باید نقش و نگارهای اون دوره رو ببینید. خب آثار دوره های مختلف صفوی متنوع، اما اصفهان رو دیگه اکثر دوستان دیدن دیگه، اصفهان دیدین دیگه، آره. خب ویژگی مساجد و مشاهد و آثار و بناهای دوره صفوی از جهت تمثال چیه؟
بیشتر گیاه و اینا هستش تو این کاشیکاری، گیاه و یه مقدار گنجش کنیم شده.
تصویر آدمی داره یا نداره سوال از میبنید؟ کیا تا به حال دقت کردن با این زاویه دید رفتن بچرخن توی آثار رو؟
آدم داره.
چند تا مثال بزنی؟
تو مسجد امام هست.
بله؟
مسجد امام هست.
تو مسجد امام دیدین تصویر آدم ها؟ تصویر انسان ها؟
غلبه نداره.
هست دیگه تو
هست؟ قلبه کجا داره؟
تو
آل قاپو. آل قاپو پر از نقش طبقه، اون طبقه شاهنشینش بری که کلا نقش کیه؟ نقش آش خانوم هاست و پادشاه. من راستشو بخواین یه دوره مشکوک شدم به اون نقش های طبقه بالای آل قاپو، چون بخشش بازسازی شده، من مطمئن نبودم که اینقدر پربسامد، اینقدر پررنگ. مثلا حالا شما یه کنار یه گوشه یه دوتا عکس آدم داشته باشه، ولی این که مثلا اینجا که دیگه بیت تو بیای تصویر تمثال آدمی دیگه بکشی، اونم تو دوره مابعد شیخ بهایی، عجیبه دیگه. رفتم دنبال شواهد بیرون اصفهان بگردیم. چرا؟ چون اصفهان به علتی که حوزه علمی اونجا پررنگ و حضورش یه مقدار، مخصوصا حالا شما توی مدارس علمیه و مساجد کمتر این نقش آدمی و زبل ارواح رو میبینی. خیلی عجیب بود، من نقش آدمی با تصاویری که تصویر اژدها و تصاویر متعددی مربوط به اشبگری خانوم ها و غیره و غیره رو توی یکی دیگه از بناها توی یک جای دیگه دیدم، و اون کجاست؟ کرمان، توی مجموعه گنجعلی خان. مجموعه گنجعلی خان یه مدرسه علمیه داره دوستان، که اون میدان گنجعلی خان که دور تا دورش در رابخانه است. و کسی رفته که از اینجا؟
همون بازار کرمان دیگه.
شما کجایی؟
من
سمنانی. شما بچه کرمانی؟ آفرین. آقا دیگه خودتون توضیح بده.
نه کرمان نیستیم.
بالاخره رفتین که میدان گنجعلی خان یه طرفش در رابخانه است، یه طرف دیگه‌اش آب انباره، یه طرف دیگه‌اش حمامه. پشت این میدون یه مدرسه علمی است که بعدا مدرسه علمی تعطیل میشه، میشه کاروانسرا، ولی مدرسه علمی است، قشنگ مشخص است حجره ها و نوع بافت بنایی. آقا بالای این عکس فرشته های خانومه و عکس اژدها ها و خورشید خانوم و خورشید خانوم ها خود هشتی مسجد گنجعلی خان، چی ببخشید بازار، یعنی بازار که اون قسمتی که میدون گنجعلی خان هشتیش میخوره به هم دیگه، یعنی شما انتهای بازار میشه، یه گنبد بزرگ داره بالای خود میدون اصلی بازار به صورت سرپوشیده. تصاویر خانوم هاست تو حالات مختلف، حالا نمیخوام بگم برهنه، نه اون بالا قشنگ نقاشی شده. حالا میگه آقا اینا نقاشیاییه که چیه، شاید بعدن درست کردن دیگه، کاشی رو که نمیتونن از تو حمام گنجعلی خان، یه بخشای اساسا کاشیا قشنگ خورده، عکس کیه؟ دوباره عکس خانوماست. مگه فقها نبودن؟
همون زنانه بوده
دیگه، فوقه ها نهیده. اوه قشنگ شما وارد حمام گنجعلی خان میشین، یه غرفه داره یه بخش داره مخصوص کی؟ پیشه بران، یه بخش هم داره مخصوص حضرات علما. فقط این نیست، شما تو دو دوره یه دو تا حاکم صفوی شما دارید که توی کرمان شروع میکنن به بنا ساختن. سوال اینه نسبت فقهایی که تو دوره صفویه قدرت هم داشتن با این پدیده چجوریه؟
توی سفرنامه شارده بعد از شاه عباس میاد اصفهان، اونجا هم درباره هنر نقاشی در ایران داره، مثلا گزارش هایی که از خونه های تجار متدینی که رفت آمد کرده اونو داره، حتی صحبت از تصاویر برهنه میکنه اونجا. فقط بحثش اینه، میگه که نقاشی هایی که ایرانی ها میکشن معمولا ساده است، برعکس اون مناظر و مرایا که خیلی توش اهل فنن و نقاشی های خوبی میکشن، توی کشیدن چهره ها معمولا ساده میکشن، و به خاطر فتوای بعضی از علمایشون که نقاشی صورت انسان حرام کردن، فراوان چهره های نیمرخ یا تکچشم توی نقاشی هاشون هست و صورتگریشون صورتگری ابتداییه. مثلا چهره های برهنه اونجا گزارش میده که میکشن، ولی خب نه اصلا با فاصله خیلی زیادی ضعیفتر از کارهایی که توی اروپا در اون دوره داره اتفاق میفته.
خب این گزارش و گزارش های دیگه‌ای که وجود داره و مشاهدات عینی، من دارم در مورد مشاهدات هم صحبت میکنم، یعنی گزارش رو دیگه محور قرار ندادم، برای قضاوت هم واقعا رفتم دیدم، شما هم بریم ببینید رفقا تا بتونید قضاوت کنید. شما میگی آها این اثر باستانی چه ربطی به شیخ بهایی داره؟ ربط داره آقا، ربط داره، خیلی خوبم ربط داره، داره یه کشور میسازه، داره یه مملکت رو داره میکنه، تأثیر داره، یه مناسبتی داره با واقعیت. البته این فرمایش جناب شاهدان در مورد این مسئله ریشه الزاماً نداره روی این که تصاویر ساده کشیده میشه به این که اون فتوا داره تأثیر میذاره روی ساده کشیده شدن. اون فتوا تأثیر خودش روی پر بسامد بودن و کم بسامد بودن میذاره، یعنی شما بیشتر همون تذهیب و تذویق رو داری،
تکنیکش
یعنی ایرانی نداشت. آفرین. چون اصلا کلا شما تکنیک تذهیب و زخرفه و تذویق و تراز و مثل اینو داشتین تو بنای دیگه، توسعش دادین، اما تکنیک صورتگری آدمی از قبل نبوده، تو این دوره داره میاد.
نه دقیقاً همین میگه که توی کشیدن مناظر و مرایا خیلی هنرمند
حرفه‌ای،
کشیدن صورت ابتدایی
هم دارن یاد میگیرن تازه، و تو اون دوره هم دیگه شما میبینید دیگه یک نوع ارتباطی، حتی بعضی از موارد طبق بعضی از گزارش ها اصلا کلا نقاش از اروپا برمی دارن میارن، و در هر حال این مقدمه رو گفتیم تا بریم سراغ خوندن چی؟ آرا و و
مقاله گذاشتم، نگاره
ها رو آها یه مقاله گذاشتیم خوبه، من این تصاویر رو ببینم اگه تصویرش رو پیدا کردم
هستش، اونجا تصاویر که با عکس ما استفاده زیاد هم
هست. آه نقاشای خاصی اونجا نقش زن میزدن، همینه میزدن.
آره خب بله
مقاله
محسن نوشته. خب دوستان آراء و فتاوای جناب محقق کرکی کسی پیدا کرده یا نکرده؟
شاید اول
شاید شهید ها شهید اول اگه دارن اگه از شهید اول پیدا کردین که شهید اولو بزنید.
شهید اول موضوعش چند جا
آدرس بدین.
موضوع شهید اول جلد 6 صفحه 405 جو هست کراهت دیگه دیگه عمدش من کراهت ازش دیدم. می ارابه تکره و فی صبر فی تماثیل او خاتم او سیفون مثل این مثلا بعد مفصل بحث کرده دیگه یه حکم بشه 405
خب
میگه
از کدوم کتاب داریم میخونیم؟
خود موضوع کل کتابش جمع.
خب میدونم فکر کنم شما الان دارین از ذکرها میخونیم درسته؟
چون تو خودش ننوشته
نیا کنید ذکرها این چیزو داره این یه فرد داره در الرابعه آره ذکرا جلد 3 صفحه 57 اصل کتابو ببینین چون اینجوری راحت تر میتونید قضاوت بکنید که جلد 3 صفحه 57 بسم الله بخونیم
عبارتی که اشون دارن از رابعه تک رو دیسا و دیگه تماثیل او خاتم او سیف سیفون ممثله این سبا و رجل و المرعه حکم اصلیشون اینجا قشنگ میگن بعدش دیگه گیرد به اول فقها و روایت میارن میگن حکم خودشون اینه البته جلوتر مجسمه سازی رو حرام میدونن ساخت مجسمه رو کم جلوتر که میام هم تو جلده بعدی عمل و صور مجسمه رو میگن حرامه
احسن
ولی در مورد استفادهش دارن همین کراهت رو
دوستان جمع‌بندی به شکل گرفته با چک گرفته برای شهید ثانی رو شهید اول رو دقت بکنید ایشون اولا و یظهر من کلام شیخ و ابن البراج التحریم یعنی اشاره میکنه شما همین متن دارید دیگه آره آره مسئله سر اینه که شیخ و ابن البراج اینجوری میگن تحریم فالثوب و الخاتم مع التماثيل بعد دو تا روایت میاره بعد ایشون میگه به یمکن حمل و حل الکراهیه توفیقا ولی اصالت صحه اصالت صحه نماز توفیقا با اون روایت دیگه ای که جواز داره
شیخ توسی رو میگه شیخ
مفید نه شیخ توسی رو داره میگه ایشون برداشت ایشونه شیخ توسی
یه جا
حرمت آورده بود یه جای دیگه کراهت آورده بود ایشون رو حرمته وایستاده بعد ما روایت نبی اکرم که میگه لایت خلو بیتم فیه کلم ولا تمثال جسد اینم میگه دلالت بر حرمت میکنه بله اصلا ملائکه هر جا هر جا نمیاد از مکروهات هم ملائکه چی دارن؟ نفرت دارن بعد فرعی زده که میگه ابن ادریس کراهیت رو پس ببینید از شیخ ابن برا شروع کرد اینا رو همه رو تعویل برد ابن ادریس رو نظرش رو مطرح کرد که گفت تمثال حیوانه نه مثل اشجار بعد توی اینجا هم یک روایت از ابن عباس میاره یعنی اصبر رو حاضر صبر فعفتنی فیها خب یه رجلی از ابن عباس اینو پرسیده فقال سمعت رسول الله کل مصبرن فی النار یجعل له بکل صورت صبرها نفسا فتعذبه فی جهنم. قال و این کنتو لا بد فاعلا فصنع، این کنت لا بد فاعلا فصنع الشجر با ما لا نفس له. این به نهل سنت. بعد ایشون میگه لا بأس از ابی جعفر علیه السلام، لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصوره، یا عین واحده رو میاره. و اکثر حاضرین یشار به ما قاله ابن ادریس و ان اطلقه كثير من الاصحاب، اکثر اینا دارن همون چیز بیان ابن ادریس رو اشاره میکنن که کراهیت به تماثیل حیوان، این کراهیت تو تماثیل حیوانه، شجر و اینا اساسا کراهیت هم ندارن. بعد تو فایده ایشون میگه تو کراه الصلات الا الوسائد الممثله اذا كانت تجاه القبله الا ان تغطى و یکره بعد ادراه مسود الممثله بین یده المصلی ولتکن خلفه. دقیقا روایتش رو خوندین دیگه. خب برای با داره که کل اولیت المرادی عن صادق علیه السلام، میگه همه اینا رو هم یه نفر داره میگه، او وسیر داره میگه، این نگاه، این دیدگاه، این زاویه دید، زاویه دید او وسیره. ولو کانت تماثیل تحت او فلا برسه. این فایده هم که شما نگاه میکنید تقریبا توی همین فضای جنبندی علامه حلی داره میره جلو، درسته؟ خیلی نزدیک به جنبندی علامه حلی. تا حدی میشه که مثلا مخالفت جدی هم نداره. لمعه رو کجا بحثش رو میکنه؟ شرح لمعه
خود لمعه
روزه رو بیاریم.
تصویر حیوان از انسان بی تفکیک نمی‌کنه.
بله؟
تصویر انسان از حیوان تفکیک نمی‌کنه.
نه دیگه، کلاً دارن میگن ما یه روایت داشتیم صورت آدمی، اشاره داشت به صورت آدمی، یادتون هست؟ ولی اینا نه، اینا همچین تفکیکی نکردن. توی ایشون هم تفکیک نکرده و عملاً یه حکم واحد داره میده به همه اینها. خب دوستان اگه از جای دیگه این نکته ای دارم بگم.
دو تا نکته فرد، یکی همون ساخت مجسمه رو حرام میدونن، یکی هم تو موضوع جلد 11 صفحه 161 در مورد اجرت میگن عبارتشون فلا اخذ الاجره علی تزویق المساجد و زخرف دفاع، یعنی بس اخذ اجرت رو هم برای تزویق مسجد هم حالا حرام میدونه دارن.
دقیقا بیان کی بود؟ ابن ادریس بود، یادتون هست؟ اینجا یه مقدار ایشون داره موقف سفت خودش رو توی نگرفتن اجرت، یعنی کسی که میگه آقا کسی هم اومد این کارو کرد حق اجرت گرفتن که انه نداره. چرا؟ چون فعلش حرامه. متن بخونی؟
جات بنای عثمانی چجوریه؟
بنای عثمانی هر چند حالتو داره. عثمانی ها یه بخشی از بناهاشون بناهای دوره میانه مابعد سلجوقیه. شما الان مثلا بخواید مساجدشون رو ببینید، یه سری مساجدی تو ترابزانه و یه سری مساجدی تو بورساست که مربوط به اون دوره میشه. دوره عثمانی اول تو همون فضاست. دوره عثمانی دوم که بعد از، یعنی تو، که توی استانبول داره اصل اتفاقاتش میفته، تأثیرات از نوع فرهنگ رومی موجوده توی اونجا تقریبا میشه که فضای قالب رو میگیره. یعنی شما دیگه تو بورسا نگاه بکنه غیر از اون یکی دوتا مسجد، بقیه مسجد ها همه تو چه فضایی هم؟ همه توی همون فضای بناهای استانبول هم. و بناهای موجوده توی اون دوره قسطنطنیه به تعبیری توش نقش آدمی داره، همین حالت دوره صفوی ما رو داره، نقش آدمی داره ولی تو حاشیه است. بیشتر چیه؟ گلوبوته است. البته این گلوبوته با این فن و هنر ایرانی نیست، گلوبوته تو همون امتداد فن و هنر رومی قسطنطنیه داره توسعه پیدا میکنه. مزجی شکل گرفته با دوره سلجوقی، ولی این فضایی که شما توی معماری ایرانی دارید میبینید نیست. بعدها یه دست معمارها از تبریز بلند میشن میرن کجا؟ توی عثمانی معمارایی بودن که دیگه این مساجد مختلفی که با همین سبک معماری ایرانی هست و شکل میدن، اینا عمدتا معمارای ایرانی هست که شما تو بوستی هم الان داریم معماری های شبیه اون معماری که توی ایران دوره صفوی وجود داره، چون بالاخره معمار کارش قیمت داره دیگه، میتونن یاده بخرم بهش بگم بالا شو بیا. بعد حالا دورانایی هم دارن این معمارا، مثلا بعضیشون دعواشون میشه از اونجا بیرونشون میکنن یا میرن آسیای میانه. ولی این پدیده، این فرهنگ که الان شما تو کاشیکاری اصفهان میبینید، این ایرانیه، رومی نیست. فضای رومی توی یک محیط دیگه، معمولا سنگ برجسته خیلی جدیه توش. اگر که این سنگ جدی اولا
مجسمه،
بعد برجستگی روی خود سنگه و تصویر آدمی هم هست.
نقاشی
هم هست، بله. نقاشی ها معمولا داخل روی سقف
فرشته میکشن.
شاید اول انگیزه مقابله با اونا رو نداره.
نه دیگه، مسئلهش چیز دیگه ایه، کما این که مسئله علامه هلی چیز دیگه ایه. مسئلهش چیه؟ داره جریان شیعه رو توسعه میده توی اون منطقه. درگیر نکن خودتو سر این قصه، ولی میگه حرفاشو.
میگم حالا احساس بکنن شیعه مشرب متفاوتی داره توی معماری.
نه، جنبندی اینطوری نداره ایشون. همین که میگه اجرت نمیتونه بگیره، داره یه مقدار فاصله میگیره از حاکمیت. همین که داره میگه اجرت نمیگیره، داره یه مقدار فاصله میگیره، ولی نمیخواد شمشیر بکشه. شیخ مفید قشنگ داره شمشیر میگیره. دیدیم بیان شیخ مفیدو. شیخ مفید کنده میگه بابا همه اینا چرا؟ چون حکومت هم دستشه، میخواد صرف وایساده که حاکمیت همین دیدگاه رو پیاده بکنه. اصلا از این بند و بساط رو نمیندازیم. بیان شیخ مفیدو دیدین دیگه، تزویق المساجد و زخرفتان مصاحف حرام و الاجر علیه حرام. این بیان خیلی بیان تندیه. این بیان رو من قبل و من بعد شما اساسا دیگه نمیبینید.
چون فتوای شهید اول تو ایران چقدر دیده میشد اون دوره؟
واقعیتش اینه که وکلای ایشون داشته و این فتاوا تو ایران دیده میشده، چون ایشون تو کل تقریبا میشه گفت یه حالت مرجعیت عامه شهید اول داشته. حوزه علمیه تو ایران وجود نداشت. حوزه علمیه کل شیعیان همون حوزه علمیه بوده که شهید اول را انداخته بوده. تو دوره انتقال حوزه علمی از هله به شام، خب شهید اول یه سری نمایندگانی داشته، اون نمایندگان تو ایران هم بودن و این فتاوا تو ایران هم دیده میشده طبعا.
ولی بیشتر مراعات فضای شام.
آره، میخوام بگم اینقدرها، نه فقط شام، چون مراعات فضای شام بخوام بگیم دیگه باید بریم از شهید ثانی حرف بزنیم. یه فضای یک دستی داشته دیگه، شام و ایران و عراق خیلی تمایز جوهری نداشتن تو اون دوره. دوره صفوی عثمانیه که تمایز جوهری جدی میشه. هم عثمانی داره میره تو اروپا، به شدت داره متاثر میشه از فرهنگ اروپایی. یعنی شما میبینید بعد یه مدتی اصلا کلن شخصیت های نظامی عثمانی همه چی هم اصلا کلن اینا مسلمان نیستن. خیلی عجیبه. چرا مسلمان نیستن؟ حد بزنی. یعنی چریا بهشون میگن؟ به خاطر اینکه اینا میگن این قدرت نظامی رو بدیم به یکی از این قبایل مختلف ترک، اینا کودتا میکنن. میریم یک لشکر نظامی غیر وابسته که شهروند درجه دو هم پدید میاریم، اینا هر چی بگیم میگن چش. بعد یه فضای بازی رو برای ایجاد تجارت با اروپا پدید میارن که به خاطر همین ارمنیا پرقدرت میشن و به تبع مسیحی ها قدرت بالایی پیدا میکنن تو امپراتوری عثمانی. و دلیل این که درگیر میشن با اینا اینه که اینا یه دفعه احساس قدرت میکنن، میخوان کودتا بکنن. لذا عثمانی همه اینا رو تارمار میکنه، میریزه. از این ور دیگه صفویه اینا تحویل میگیره، میبره یه عده‌شون میرن اصفهان، یه بخش خوبشون هم میرن اینجا ارمنستان. ارمنی نداشته که. صفویه میاد اینا رو براشون جایگاه درست میکنه و این منطقه رو پدید میاره برای مقابله با عثمانی ها. تأثیرات اونا معلومه بعدن، تأثیرات ایرانی هم مشخصه. یعنی فرهنگ اروپایی از همون دوره عثمانی و صفوی داره وارد جهان اسلام میشه. کدوم فرهنگ؟ همون فرهنگ منحط روم باستان داره میاد. خیلی خیلی بی سر صدا هم میاد. یعنی قدم دومش اینه که انگلیسی ها صراحتن میان تو ایران، پرتغالی ها صراحتن میان و نه نه شما تو همون دوره خودت انتخاب کردی، خودت انتخاب کردی برای این سمت. عثمانی ها انتخاب کردن، صفوی ها انتخاب کردن. فقها دارن چیکار میکنن؟ سوال اینه فقها دارن چیکار میکنن؟ وقت من گذشت. صلی الله علی محمد و آل محمد.
چرا نقاشای دور صفحه بکنم اکثرا شاگردای نقاشای اروپایی هست؟
بله. اصلا جالب اینجا بدونین عباس میرزا بعد از این که داروفنون میخواست راه بندازه، بخش زیادی از شاگرد کسی که داره میفرسته اروپا میفرسته برای چی؟ برای نقاشی یاد بگیرن. حالا ادعاش یه میگه صحنه جنگو نمیشه، نقاش حرفه‌ای میخواد. علی نه. یه تأثیر در عباس میرزا کدوم دارد؟ دوره قاجار.
شهید
عباس میرزا.
شهید اول با این تحقیق مسئلهش بقا احیاء شیعه
است. یا توسعه شیعه در تقیه. توسعه
مسئلهش مسئله حکومت نیست.
نه نه نه.
هویتیه.
نه مثلا
جای مرزش زمان شهید اول اصلا مرز شیعه وجود داره این چه؟
نه نه شهید از خود شهید اول شاگرد بیاد از علمای اهل سنت، استاد یه سری از مکاتب اهل سنت هم هست. شما بعد از صفوی عثمانیه که شیعه سنی اینقدر جدا میشن. رساله اصلا کلا در مورد تک تک اینا هم رساله داره، بعضش به دستمون نرسیده.
رساله با عنوان رساله عملیه شیعیان
آره، رساله عملیه برای هر کسی که تابع مذهب جعفریه. خب ولی نیا کنید یه استادی که خودش استاد مذهب جعفریه، مثلا مذهب حنفی رو شافعی رو هم حاضره داره تدریس میکنه، اساتید داره، اون استادشون رو قبول دارن. یعنی ارتباطات مذاهب این حالتی که الان داره نبوده ها، چه تو هله چه تو جبل عامل اختلاط خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده. بعدن این تفکیک سیاسی و این درگیری صفوی عثمانی باعث میشه کلن حوزه های علمی ازن فاصله بگیرن، دیگه سنت تراث شیعی و سنی در تداول وجود نداره. یعنی روایت شیعه میرفته بین اهل سنت، روایت اهل سنت میومده، اعتقادات میومده مورد بحث قرار میگرفته، بحث اعتقادی. فقه هم همینطور بوده. ولی خب دیگه یه صلوات دیگه هم بخواست. خب آقا هفته بعد دوستان با توجه می که امتحان دارن کلاس تعطیل، هفته بعدش که دیگه شما کاری ندارین دیگه، کلاس برقرار باشه از شنبه دیگه کلاس برقرار کنیم. آها خب چند نفر میرن اردو الان ببینیم اگه اکثریت دارن میرن
امتحان هم بکنم،
اکثریت امتحان دارم. آره من اول جلسه پرسیدم اکثریت گفتن امتحان دارم. آره حالا
اردو چند نفر
بودی؟ اردو یک خود بودی؟ دو نفر بودی؟ آقا من بحث اردو رو چنانا دیگه دوستان رفتم، بحث اردو رو خودم جداگانه بررسی میکنم. اگه دیدم تعداد کسایی که دارن اردو میرن از یک سوم مشارکت کنندگان معمول بیشترن،
مشهد هم
آها حالا جواب فعلا هفته آینده چیه؟ هفته آینده کلاس
شما دست به دست شد. دیگه چی می‌خواستم بزنم
که شما خوبه امروز من
گفتم بله تو فقط همه یاد گفتم بله همه یاد به جز طلاب خدمت
جان جان